که داشت، روز گرمی هم بود، در اونجا رفت برای استراحت. دو همسر داشت و این دو همسرش هر کدوم جداگانه برای او در اون باغ یک سایبانی درست کرده بودن، اونجا رو آب پاشیده بودن، یک آبی در کوزهی گذاشته بودن، خنک شده بود و غذای براش آماده کرده بودن. به هر حال از هر جهت وفور نعمت بود برای او. گفته شده که اونجا نشسته بود و داشت استراحت میکرد و یک وقت با خودش گفت که والله ما حالا به انصاف، یاد پیامبر افتاد، گفت این انصاف نیست که رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. پیامبر با اون جایگاهش قد خرج فی اللح و ریح، در باد و در این گرمای خورشید و اینها حرکت کرده، در بیابانها داره حرکت میکنه، میره به سمت دشمن و من جزیر سایبان نشستم در این باغ و با همسرانم، این انصاف نیست. سری بلند شد و وقد حمل السلاح مجاهدن فی سبیل الله، بلند شد سلاحش رو برداشت و مرکبش هم آماده کرد و حرکت کرد و خودش رو سری به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسوند. بعد میگه که فنظر الناس الی راکب علی الطریق، مردم دیدن یک سواره‌ای داره به سمتشون میاد، به پیامبر اکرم خبر دادن. حضرت فرمود که کن ابا خیثمه، گویا ابا خیثمه است داره میاد. این تعبیر کن ابا خیثمه، ابا خیثمه باش، کنایه که پیامبر یقین دارد که اوس آمد و به پیامبر اکرم خبر داد این قصه رو که چنین حالی به من دست داد. فجزاه و خیرن و دعالا، پیامبر اکرم در حقش دعا کردند و به هر حال تقدیر کردن و تحسین کردن این رفتارش رو.
خب این گزارش ها خب خیلی نشون میده که این افراد واقعا نیت های پاک هم داشتن. ولی خب متاسفانه بعضی وقت این شرایط آدم رو دچار تنبلی میکنه.
اون نکته عبرت آموزش در همین جاست که گاهی ممکنه ما خودمونم دچار بشیم، یعنی در واقع نیتمون خیره، آرزومون این است که به وظایف و تکالیف عمل بکنیم، اما به هر حال اون نفس است و تحریکات نفس اماره که انسان رو دچار وسوسه میکند و اینجور کسان هستن که دچار تسویف میشن. یا پیامبر اکرم قصه تسویف رو درباره همین مؤمنانی که امروز و فردا میکنن، یعنی اصل کار رو قصد دارن اما به هر حال اون موانعی که ناشی از نفس اماره است، اینها رو از انجام سریع کار باز میداره. در کار خیر گفتن که عجله بکنید و بعد شیطان بیاد شما رو باز بدارد از ادامه کار و موانعی براتون پیش بیاره
و ممکنه حتی منجر به پشیمانی بشه، قابل جبران نباشه. یعنی این تصفیف بعضا ما میبینیم در تاریخ در حادثه عاشورا، بله، افرادی که باز ماندن و دیگر اصلا قابل جبران نبود.
بله، مثل جریان تر ماه ابن عدی، خب نمونه جالبیه که او رفت برای یک انجام کار ظاهر مشروعی که همون بردن نفقه برای عیالش باشه، اما وقتی که برگشتید که دیر رسیده و حضرت به شهادت رسیده بود. اما جریان ابوذر، خود ابوذر نقل میکند که کان بعیر نظوان اعجف، یک شتر لاغر ضعیفی داشتم و با خودم گفتم که چند روزی این رو علف بهش میدم، بعد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ملحق میشم و همین کار رو کردم. سه روز به شطورم علف دادم و اینها و کمی به هر حال آماده شد. بعد خارج شدم از مدینه تا منزل سوم که به نام ذل مروه بود، به اونجا که رسیدم دیدم که شطور از حرکت باز ماند و دیدم که دیگه امکان حرکت نداره و یک روز هم صبر کردم بلکه قوتی پیدا بکند و حرکت بکنم، دیدم که نه، دیگه او شطوری نیست که من امید داشته باشم که من رو همراهی بکند در این سفر. ولذا این متاع و یعنی اساسیه و زاد و توشم رو بر کولم گرفتم و با پای پیاده حرکت کردم در یک گرمای بسیار شدید و هیچ کس هم در بیابان نمی دیدم. به تنهایی داشتم حرکت می کردم به سمت سپاه تا اینکه نیمه روز رسید و آتش کاملا بر من مستولی شده بود و البته نزدیک شده بودم به سپاه اسلام. یک کسی من رو مشاهده کرد، رفت خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، گفت که ان هذا الرجل يمشي على الطريق وحده، یک کسی در میان که به تنهایی داره از این مسیر میاد. و رسول خدا صلی الله علیه و آله همون جمله‌ای که راجع به ابا خیفه عرض کردم اینجا فرمود کن ابا ذر، من گمان می‌کنم که ابا ذره. وقتی مردم دقت کردن بعد گفت یا رسول الله هو ابوذر، بعد میگه من وقتی که نزدیک شدم به رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که مرحبا به ابی ذر. این جمله جالب و جمله تاریخی است که پیامبر در حق ابو ذر فرمود و ماند در تاریخ، یعنی جزء یکی از پیشگویی های پیامبر اکرم هست. فرمود که مرحبا به ابی ذر، یمشی وحده و یموت وحده و یبعث وحده. آفرین بر توی ابی ذر. ابو ذر کسی است که به تنهایی حرکت می کند، به تنهایی خواهد مرد و به تنهایی مبعوث خواهد شد.
یعنی پیشگویی از اون رحلت ایشون که در یک منطقه غریبانه بر ربض اتفاق می افتد.
بله که الان اشاره می کنم که بعد پیامبر اکرم سوال کردن که ما خلفک یا ابا ذر چی باعث شد که دیرتر به ما برسی؟ جریان شطرم رو به حضرت عرض کردم و فرمود که پیامبر اکرم فرمود که ان کنت لمن اعز اهلی علی تخلفا، تو عزیزترین کسانی هستی که به هر حال متخلف شده اما با تأخیر ملحق شده. لقد غفر الله لك یا ابا ذر بكل خطوه ذنبا الى ان بلغتني. خداوند به خاطر هر گام تو گناهی از تو آمرزید. این نشان میده عظمت اجر افراد مجاهد فی سبیل الله رو که به هر حال هر گامی که برمی‌دارد داره گویا مراتبی از قرب به خداوند متعال رو طی میکنه و همینا به نیت بستگی داره دیگه. و بعد میگه پیامبر اکرم کمک کردن اون اساسی من رو، بارم رو از دوشم برداشتن. ثم وضع متاعی عن ظهری ثم استسقالی فاوتی به اناء من ما، بر من آب خواستن و آبی آوردند و من نوشیدم و همراه شدم با پیامبر اکرم. حالا در ادامه انشاءالله اشاره
بله یک فاصله میگیم ادامه همین جریان رو انشاءالله خدمت شنوندگان عزیز خواهیم داشت.
ای نور پاک ایزدی محمودی و هم احمدی، ای خاتم پیغمبران و بنده مستکبران، ای خاتم پیغمبران و بنده مستکبران.
همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد اشاره فرمودید در مورد فرمایشات پیامبر و دعایی که در حق ابوذر کردن. در اون جملات پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودید اینها به وحدانیت و یه تنهایی ابوذر در حرکت کردنش و در رحلتش و در مبعوث شدنش اشاره داره به هنگام فوت و رحلت ابوذر. این جریان تاریخ هرچند مربوط به آینده هست اما میشه همینجا اشاره بفرمایید برای شنوندگان عزیز ما؟
بله اتفاقا جریان عجیبی است که به هر حال ماهیت جریان هایی که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله در جامعه اسلامی پدید آمدن، عهده‌دار امور شدن رو به نحوی نشان میده که ببینیم که افراد مخلص و صحابی بزرگی همچون ابوذر در مواجهه با این جریان ها آیا همراهی کردن یا در تقابل قرار گرفتن. در عرض میکنم که گزارش های تاریخی متعددی درباره ابوذر این خب آمده، تردیدی نیست به لحاظ تاریخی که ابوذر یکی از کسانی بود که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله در نقطه مقابل جریان خلافت قرار گرفت و فرق نمیکنه اعم از خلیفه اول، دوم و سوم، ابوذر همواره منتقد بود نسبت به اینها و ابوذر یکی از اون 12 نفری است که در مسجد در همون روزهای اول خلافت ابوبکر مقابل او ایستادن، احتجاج کرد و عرض میکنم که حق امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو گوشزد کرد و همین به هر حال در تاریخ ماندگار شد به عنوان یکی از اولین شیعیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه. در زمان عثمان قصه ابوذر مدار سخت‌تر شد به لحاظ به هر حال رفتارهایی که خب همون رفتارها موجب شد مردم نهایتاً بر علیه عثمان بشورن، بحث قوم و خیشبازی و قبیله گرایی امثال اینها و رفتارهای نادرستی که نسبت به بیت المال و اینها داشت و این باعث می‌شد ابوذر انتقاداتش رو خیلی شدیدتر بکنه در حدی شد که عثمان تحمل نکرد وجود ابوذر در مدینه رو و او رو تبعیدش کرد به شام، جایی که معاویه رو در اونجا ابقا کرده بود و حاکم کرده بود. البته وجود معاویه در شام مربوط به دوره خلیفه دوم هست، البته باز ریشش برمی‌گرده به عصر خلیفه اول که پیشتر برادر معاویه در اونجا حاکمیت پیدا کرده بود و بعدش هم معاویه و خلیفه دوم متاسفانه معاویه رو باقی گذاشت در شام و عثمان هم که دیگه چون با معاویه هر دو از بنی امیه بودن بیشتر جانب معاویه رو حفظ میکرد و ابوذر رو تبعید به شام کرد که در کنترل معاویه باشه. اما کار در شام هم به نحوی پیش رفت که دیدن حریف زبان و روشنگری های ابوذر نمیشه، معاویه برگردوند ابوذر رو به مدینه و خب خیلی بد عمل کردن، یعنی شطوری هم که ابوذر رو سوار این شطور کردن شطور بیپالانی بود، در حدی که رانهای این صحابی مخلص پیامبر خورده شد در این مسیر در اثر استکاک با برحال این مرکب. و باز در مدینه عثمان تحمل نکرد انتقادات ابوذر رو، تبعیدش کرد به ربزه، یک جایی در بیابان حجاز، جای بسیار سخت و بیاب و علف و اینها. این جریان رو عبدالله ابن مسعود نقل میکند با صحابی برجسته پیامبر که او هم جزو معارضین جریان خلافت شد بعد از رحلت رسول خدا. ابن مسعود میگه که لما نفع عثمان ابوذر الى ربزه ولم يبق معه الا غلامه و امرأته، وقتی که عثمان ابوذر رو به ربزه تبعید کرد و همراه او جز غلامش و همسرش و بنابر نقل قمی دخترش جز اینها نماندن، اقبلنا فی رحت من اهل العراق، میگه همراه با گروهی از اهل عراق که مرادش اهل کوفه هست، ما به قصد عمره میگه حرکت کردیم در اصلا کنار جاده در طریق ربزه، در مسیر ربزه یک جنازه ای رو دیدیم که اونجا گذاشته بودن و غلام ابوذر آمد نزد ما گفت که هاذا ابوذر صاحب و رسول الله، این ابوذر صحابی معروف پیامبر، فاعینونا علی دفنه، به ما کمک بکن برای دفنش، چون گفت اعینونا پیداست که اون غلام بوده حالا یا با دختر ابوذر یا با همسر ابوذر. میگه من فبکیت علیه و قلت له، عشق ریختم گریم گرفت و گفتم که صدق رسول الله. اینجا یاد اون جملات پیامبر در غزوه تبوک افتادم که فرمود تمشی وحدک، تموت و وحدک، تبعث و وحدک، در اونجا به ابوذر فرمود. بعد میگه ما پیاده شدیم و همراه اصحابم یارانم که تو گزارش هست یکیش مالک اشتر بود، ابوذر رو دفنش کردیم. و بعد اون جریان تبوک رو عبدالله بن مسعود با یک تفصیل بیشتری نقل میکنه در اینجا، میگه که به اونها ثم حدثتهم به حدیث النبی معه فی مسیره الى تبوک، اون جریان رو من گفتم. مرحوم قمی هم وقتی جریان نقل میکند این رو میاد اضافه میکنه، میگه که ابوذر وقتی که در مسیر تبوک رسید به پیامبر اکرم صلی الله علیه یک مشکی داشت که درش مقدار آب بود، پیامبر اکرم فرمود که ای ابوذر تو آب داشتی و با آتش خودتو به اینجا رسوندی؟ عرض کرد که به ابی انت و امه یا رسول الله، پدر و مادرم فدایت ای پیامبر خدا، نعم بله آب داشتم، انتهیت الى صخرتم، به یک صخره رسیدم، علیها ما و سمایی، ما در آب باران و اینها اونجا جمع شده بود، فذقته، ما در چشیدم دیدم که آب خنک گواراییست، گفتم لا اشربه حتی یشربه حبیبی رسول الله، تا پیامبر از این نیاش آمد من نخواهم آشامید. و میگه که
علاقه و علاقه وجود داشته،
میگه که این رو همراه خودش با تشنگی به سر برده و خود به پیامبر اکرم میرساند. وقتی که این رو گفت فقال رسول الله یا ابا ذر رحمك الله تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك وتدخل الجنه وحدك، و تنها هم به عنوان یک فرد خاص والد بهش خواهی شد، یسعد بك قوم من اهل العراق، گروهی از اهل عراق به واسطه تو به سعادت میرسند، که یتولون غسلک و تجهیزک و صلات علیک و دفنک، چون متولی امر تجهیز و غسل و نماز بر تو و دفن تو میشن.
یعنی رسول خدا از همون افرادی هم که مثل عبدالله بن مسعود و مالک هم توی این عبارت دارن تجلیل میکنن، به اینکه
یاد میکند بله، یعنی شهادت به سعادت اینها میدارد. بعد از رحلت پیامبرم عرض کردم ابن مسعود در مسیر مخالفت با جریان خلافت پیش رفت. من را نتیجه اینجا عرض میکنم، میخوام بگیرم این که بر همه ما هست، بر همه مسلمانان هست که تو مسئله خلافت و امامت و جریانهای سیاسی که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله پدید آمد، سراغ معیارها و محکهایی برن که یکی از اونها امثال ابوذر، امثال ابوذر که پیامبر شهادت به سعادت اومده، شهادت به درستی مسیرش میده. این بهترین محکه، تاریخ هم به خوبی برای ما گزارش میکنه که ببینیم ابوذر در چه مسیری بود. اگر جریان خلافت در همراهی با امثال ابوذر و عمار و امثال اونها بود، خب ما با اونها هم همراهیم. اگر نه، میبینیم که ابوذر در یک جانب، خلفا در جانب دیگر هستند، خب چه دایی داره که ما ابوذر رها بکنیم؟ عماری که پیامبر فرماد که تقتل کل فعت الباقیه، عماری که پیامبر فرماد عمار مع الحق و الحق مع عمار، شهادت ببینیم که عمار از حق جدا شدنی نیست. خب عمار جز معارضین، همین عمار کسی بود که نامه اعتراض صحابه رو برای عثمان برد. به هر حال تاریخ به نظرم این قضایا رو خیلی خوب برای ما روشن کرده و جای بهانه برای کسی نگذاشته.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. فاصله بگیریم و این دقایق پایانی رو مجددا در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
یا نعمت الجبار فاضت على الامصار كالماء في الانهار يا مصدر الانوار فيك اللبيب يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطاك خاب الذي عدا.
همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد اشاره فرمودن به جریان‌های مختلفی که و در جنگ تبوک حضور داشتن و گزارش هایی رو در مورد برخی از اصحاب بیان فرمودن. حالا ما در جنگ های متعدد و غزواتی که رسول خدا تشریف می آوردن، همیشه جایگاه امیرالمومنین ولی علیه السلام خیلی برجسته بود و گزارشی در مورد ایشون نقل می شد در غزوات. اما توی این غزوه تا اینجا جناب استاد صحبتی از علی علیه السلام نشده، ایشون توی این موقعیت کجا هستن؟
بله، عرض میکنم که شنوندگان عزیز احتمالاً استهزار دارند به اینکه غزوه تبوک تنها غزوه ایست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اون غزوه همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله نیست. دلیل مسئله هم این بود که به امر رسول خدا، در حقیقت به امر الهی مقرر شد جانشین پیامبر اکرم در مدینه در غیاب اون حضرت در جنگ تبوک امیرالمؤمنین سلام الله علیه باشه و این خودش خیلی عجیبه و از طرفی نشانگر به تعبیری اهمیت مسئله است، به تعبیری دشواری وضعیت هست، به اصطلاح عرب ها خطورت موقف هست. وضعیت وضعیت بغرنجی بوده، وضعیت خاصی بوده و لذا می طلبیده که در مدینه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرد مطمئنی رو، فرد مدیر و مدبری رو بگذاره. چرا؟ دلیلش هم گفته شد منافقین تحرکات زیادی داشتن، شیطنت هایی داشتن میکردن. یک و دوم که سفر سفری بود که اولین سفری است که پیامبر یک چنین مسیر طولانی رو داره طی میکنه. بسیاری از اصحاب، یعنی مخلصین از اصحاب پیامبر، دارن از مدینه خارج میشن. خب نمیشه مدینه رو اینجا این بار دیگه به ابن ام مکتوم مثلا سپرد.
بله.
یا افراد معمولی از صحابه.
ببینید که فرمودید در برنامه که کسی جز منافقین و افراد معذور در مدینه باقی نمونده بودن، یعنی کانون بسیار خطرناک میشده.
و خب اگر در غیاب پیامبر که صلی الله علیه منافقین توطئه میکنن از همین قبائل، عرض میکنم که اطراف، کسانی که میتوانستن به خدمت بگیرن، یا حتی از این منافقین به ظاهر مسلمان مکه امثال ابو سفیان اینها، بله، از اونها کمک بگیرن و مدینه رو در تصرف خودشون در بیارن و تحرکات اینچنین کار دشوار میشد. ولی زا پیامبر اکرم یک تصمیم بسیار عالی و جالبی گرفت، این تعبیر که ان المدینه لا تصلح الا بی او بک، به امیرالمؤمنین فرمود. یعنی فضا فضایی است که مدینه جز با من یا با تو
ثبات
نخواهد داشت و کارش پیش نخواهد رفت. لذا مقرر کرده امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مدینه به جای پیامبر اکرم بمانه و همین کار که انجام شد و اعلام شد، منافقین تازه فهمیدن که پیامبر اکرم از اونها زیرکتر هست و نقشه های اونها رو متوجه هست و لذا یک توطئه جدیدی رو چیدن و اون که شایع کردن که پیامبر علی رو صالح ندیده، شایسته ندیده که همراه خودش در این جنگ همراه بکند، یا تعبیر کردن که ما خلفه الا تشاؤمن به. خیلی عجیبه، یعنی گفتن که وجود علی رو شوم دیده، نامبارک دیده که علی رو همراه خودش نبرده که مبادا، یعنی از روی نامبارکی و بدقدمی اصطلاحا،
یعنی شروع تخریب شخصیت علی علیه السلام کردن اینجوری.
ها در بعض تعابیر این است که علی رو صالح ندیده همراه خودش ببره، لذا او رو امیر بر زنان و کودکان مدینه کرده در جنگ دی همراه، یک چین شایعاتی. خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه طبیعتاً میدانستن هم نیت پیامبر رو هم چیزو، برای اینکه این توطئه را خونسا بکنن دارد که تا این رو شنیدن فاخذ سیفه و سلاحه و لحق برسول الله بالجرف، امیرالمؤمنین شمشیر و سلاح اینهاشو برداشت، حرکت کرد در جرف. جرف یک اردوگاهی بوده، منطقه بوده خارج مدینه، چیزی حدود 3 میل گفتن با مدینه فاصله داشت، حدود 5 کیلومتر با مدینه فاصله داشت، اونجا پیامبر اکرم میرسه. عرض میکنم این که امیرالمؤمنین رفت حرکت کرد خود رو پیامبر رسون، معناش این نیست که معترض هست به امر پیامبر، بلکه برای خونسا کردن این
توطئه
منافقین، به این به چی؟ به این که من خودم تخلف نکرده ام، من آماده رزم هستم، و از اون بر زمینه بشه برای اینکه پیامبر اکرم مجدداً اون نیت واقعی از ماندن امیرالمؤمنین رو بیان بکند. وقتی که اونجا رسید سخن منافقین رو پیامبر اکرم ابلاغ کرد، فرمود که ان المنافقین زعموا انک خلفتنی تشاؤما بی، چنین شایعه کرده منافقین، که این زمینه شد پیامبر اکرم اون حدیث منزلت رو فرمودن. پیامبر اکرم فرمود کذب المنافقون، یا علی، منافقین دروغ گفتن، اما ترضا ان تكون اخی و انا اخوک به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی و انت خلیفتی فی امتی و انت وزیری و اخی فی الدنیا و الاخره. این تعابیر بلند که معروف به حدیث منزلت هست با تعابیر دیگری، انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، یا اما ترضا ان تكون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، که یکی از مهمترین جاهایی که پیامبر اکرم اشاره به حدیث منزلت کرده در این موقعیت هست. مفهوم این عرض این است که پیامبر در جاهای دیگری هم حدیث منزلت رو فرموده. حدیث منزلت حدیث بسیار مهمی است، هم مضمونش نیاز به توضیح داره و هم مواقف دیگری که پیامبر اکرم رو فرموده گویا،
که انشالله در برنامه آتی انشالله این رو حتما به شنوندگان عزیز قول میدیم که بررسی خواهیم کرد. بسیار سپاسگزارم جناب استاد آقای دکتر جباری از فرمایشات حضرت عالی و همچنین از شما شنوندگان عزیز. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارشون.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آینه دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم بر ما ببار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا سیف الا ذوالفقار، عاشق نام تو هم، عاشق نام تو هم، عاشق نام تو هم، از دان غوغا می کنم، قاف های بسته را با نام تو غا می کنم، نام حیدر می برم، نام حیدر می برم، نام حیدر می برم، عطا تماشا می کنم.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به محضر یکایک شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو سراسری معارف، که اکنون با زمزم احکام هستید و مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. مهمان عزیز و گرانقدر ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی هستن. خدمت حضرت عالی حاجی محمدی سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو معارف هستم.
خواهش میکنم. سلسله مباحثی که با حضرت عالی مدت هاست داریم بحث میکنیم، بررسی میکنیم، با رویکرد راه های جبران گناه هست. ممکنه در خلال مباحث سوالهایی مطرح بشه که خب سوالهای متداول فقهی و شرعی هست، اما نگاه حضرت عالی به این مباحث این هست که اگر در خلال این تکالیفی که به عهده ما هست شخصی حالا گناه رو مرتکب شد، اینکه واجب رو ترک کرد که از قبل اون مرتکب گناه شد، چگونه باید این گناه جبران بشه و مسائل شرعی این مبحث رو به صورت خاص شما اشاره می‌فرمایید. یکی از این موارد عمل نکردن به واجباتی است که برای ما مقرر شده به صورت خاص فریضه خمس. میخوام در این خصوص مباحثتون رو بفرمایید.
من ابتداءً تبرک میکنم خلاصه جملات را به روایتی از امام عصر علیه السلام که این روایت در وسائل شیعه کتاب خمس باب سوم از ابواب انفال اومده.
بله.
حضرت میفرمان نفرین خدا و ملائکه فرشتگان و مردم بر کسی باد که حتی یک درهم از اموال ما را در راه مصارف شخصی خودشون بدون مجوز شرعی حلال بدانند. این روایت نورانی از امام عصره. یکی از تکالیفی که به عهده ما واجب میشه یا یکی از عبادت‌های مالی مسئله خمسه.
بله.
هر انسانی ممکنه چند تا خروجی مالی داشته باشه، مسئله زکات هست، مسئله کفاره هست، مسئله نفقه هست،
واجبات مالی
مالی مسئله خدمتون عارضم خسارت ها هست، بحث مالیات که یک بحث حکومتی قوانین و مقررات کشوره، یک مسئله مسئله خمسه که این مسئله خمس یا این وجوب خمس اجماعی است بین تمام مسلمانان. بعضیا فکر میکنن از مختصات شیعه است، در حالی که این نیست. یعنی اگر کسی منکر خمس بشه که به انکار خدا و پیغمبر برگرده، باعث خروج او از دین میشه، نه خروج او از شیعه بودنش. پس اصل مسئله خمس اجماعی بین تمام مسلمانان،
یعنی همه مذاهب اسلامی،
همه مذاهب اسلامی اصل خمس را قبول دارن. حالا در تعداد یعنی مواردی که واجب میشه اختلاف هست، اجماعی نیست، اما اصل مسئله خمس قطعا اجماعی.